ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان. من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیرزی در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت میشنوین که نامنی های روز افزون در کشور، بولسی جرگی افغانستان و داشته تا موضوع استیزای وزیر دفاع را مطرح کنه. ایره هم مشنوین که شماره از کارشناسای امور سیاسی افغان میگن که روسیه در تلاش به نمایش قرار دادن قدرتش در افغانستان است. در خبرهای جهان مشنوین که وزیر خارجه ترکیه از شناسایی عامل حمله مرگبار در یک کلب شبانه در استانبول خبر داده. ایره هم مشنوین که مردای مسلح با هجوم بر یک زندان در جنوب فلیپین بیش از 150 زندانی را رها کردن. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد، ولی نخواست تمیم اخگر با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
اعضای ولسی جرگه با ابراز نگرانی در مورد وضعیت امنیتی کشور بر استیضای وزیر دفاع تاکید می کند. اگر گلبدین حکمتیار از لیست CIA سازمان ملل متحد حذف نشود، پروسه صلح با چالش مواجه خواهد شد. این را شورای صلح می گوید. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعاهایی را رد می کند که گویا امور این کمیسیون با کندی با پیش می رود. پلیسی جرگه افغانستان در نشست امروزیش مسئله استیضای عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع را مطرح کرد. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه امروز که ریاست این جرگه را بر عهده داشت گفت خواستهای لازم برای استیضای وزیر دفاع به آنان رسیده است.
به کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی وظیفه داده میشه که این موضوع را به صورت جدی بررسی کند، در صورتی که از قبل خبر داده شده و ایشان هم با مسئولین امنیتی و مقامات امنیتی در جریان گذاشتن، چرا به این موضوع به صورت دقیق و جدی توجه نشده؟
این تصمیم در حال اتخاذ می شود که اعضای ولسی جرگه از موجودیت ناامنی ها در مناطق مختلف کشور ابراز نگرانی کردند. آنان ملامتی این ناامنی ها را بالای وزیر دفاع انداخته و می گویند که در اکثر ولایت ها به دلیل ناامنی مردم خانه هایشان را ترک کردند. اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع می گوید در حال حاضر عملیات ها در اکثر ولایات جریان دارد و نتیجه خوب هم داشته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لیست سیای شورای امنیت سازمان ملل حذف نشود، پروسه توافقنامه صلح با این حزب با چالش مواجه خواهد شد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت همه کشورها در ابتدا روی حذف نام گلبدین حکمتیار موافق بودند.
اوائل همه کشورها با ما موافق بودن که به سه حذف نام همکاری میکنن. کم کم آخرا پیدا شد هرگاه حذف نام صورت نگیره به طور مطلق، خب باز او معلوم داره اثر منفی میگذاره به جای.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که بر اساس برخی گزارش ها روسیه با حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لیست سیای سازمان ملل متحد از خود مخالفت نشان داده است. شورای عالی صلح این اقدام روسیه را ناشی از رقابت با ایالات متحده آمریکا خوانده، میگوید بر علاوه این تقویت روابط روسیه با رهبری طالبان مسلح مسائل افغانستان را پیچیده تر ساخته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعاهایی را رد می کند که گویا امور این کمیسیون با کندی به پیش می رود. گلاجان عبدالبدی صیاد کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت هرچند کارهای مهمی را انجام دادند، اما پس از تعیین رئیس دارالانشا و منظوری بودجه این کمیسیون فعالیت‌هایشان تشدید خواهد یافت. این در حالی است که شبکه مدنی برای انتخابات می گوید گماشتن افراد غیر مسلکی در کمیسیون انتخابات سبب شده تا این کمیسیون ها کارهایشان را به موقع انجام ندهند. مقامات امنیتی ولایت غزنی می گویند تازه‌گل ننگیال مدیر مکتب ولسوالی در حمله طالبان مسلح کشته شده است و خبر اخیر این که شب گذشته یک زن از سوی شوهرش در مرکز ولایت اروزگان به قتل رسید. عبدالواحد پتنگ معاون والی اروزگان به رادیو آزادی گفت قاتل از سوی پلیس بازداشت شده است. پایان اخبار و خبرهای منطقه و جهان را از همکارم ستار فروخ بشنوید.
وزیر خارجه ترکیه میگوید که مقام‌ها عامل حمله مرگبار در یک کلوپ شبانه در شهر استانبول را شناسایی کردند. مولود چاوشوغلو که امروز با خبرگزاری آنادولو صحبت میکرد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. یک مرد مسلح اوایل روز یکشنبه وارد کلوپ شبانه رینا در استانبول شده و بالای افرادی که سال نو میلادی را تجلیل میکردند آتشبازی کرد. در این رویداد حداقل 39 تن کشته شدند و 69 نفر دیگر زخم برداشتند. فرد مهاجم پس از حمله از محل فرار کرد. این اظهارات وزیر خارجه ترکیه پس از آن صورت می‌گیرد که این خبرگزاری گزارش داد 5 مسنون مرتبط با گروه دولت اسلامی امروز در جریان تحقیقات جاری در شهر ازمیر بازداشت شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. به اساس معلومات خبرگزاری آنادولو قبلا حداقل 14 نفر به شمول 2 خارجی در پیوند به این رویداد گرفتار شده بودند. در یک خبر دیگر داریم که وزیر خارجه ترکیه از ایران خواسته است بر حکومت سوریه و متحدان آن فشار آورد تا به نقض آتش‌بس در سوریه خاتمه بدهند. مولود چاوشوغلو امروز به آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه گفت ایران باید از نفوذش بر ملیشه‌های شیعه و رژیم سوریه استفاده کند. ایران در کنار روسیه یک متحد کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است، در حالی که ترکیه از اپوزیسیون سوریه حمایت میکند. هفته گذشته به وساطت مسکو و انقره روی آتش بس شکننده توافق شد و قرار به این شد که به دنبال آن گفتگوهای صلح در آستانه پایتخت قزاقستان انجام شوند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که تخطی ها از آتش بس گفتگوهای پلان شده را به مخاطره می اندازد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از تلاش ترکیه با روسیه برای احیای آتش‌بس در سوریه و نیز گفتگوهای صلح در این کشور در یک مکالمه تازه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه استقبال کرده است. قصر سفید دیروز گفت که اوباما همچنین در مورد حمله وحشتناک شب سال نو بر یک کلوب شبانه در استانبول ابراز همدردی کرد. دو رئیس جمهور همچنین پیشرفت در کمپاین علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را خاطر نشان ساختند و توافق کردند که ترکیه و آمریکا برای شکست دادن تروریسم باید همچنان متحد باشند. و ده ها مرد مسلح مرتبط با شورشیان مسلح سحرگاه امروز با یورش بر یک زندان در جنوب فیلیپین یک محافظ زندان را کشتند و بیش از 150 زندانی را رها کردند. پلیس گفته است که مردان مسلح بر محافظان زندان در شهر کیداپاوان آتش گشودند. دیاناردو کارلوس سخنگوی پلیس ملی فیلیپین به خبرنگاران گفت اکنون پلیس یک جا با مدیریت زندان در زمینه تصفیه محل کمک می کند و سپس آنهایی را که فرار کرده اند تعقیب می نماید. به گفته پلیس از میان بیش از 1500 زندانی 158 تن موفق به فرار شدند که بعداً 4 تنشان دوباره گرفتار شدند.
ساعت 3:09 که بعد از ظهر به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. نامنی‌های روزافزون در افغانستان ولسی جرگه این کشور را واداشت تا موضوع استیضای وزیر دفاع را مطرح کند.
ولایت قندوزتان در حالت سقوط است. طالبان بغلانتان برای فعلا آمادگی برای جنگ یک اقتصاد مبعد بهاری خود را دارند. در ولایت سرپولی جهان است.
روسیه خواهان حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیای شورای امنیت ملل متحد نیست. چرا؟ روسیه چی میخواهد؟
روس ها میخواهند که هم در تحولات افغانستان و هم در تحولات شرق میانه که با بحران های مختلف روبرو هست، نقش روسیه از سوی آمریکایی ها بر رسمیت شناخته شود.
مؤسسه سرمیاشت میگوید برای کمک رسانی به نیازمندان در زمستان باید اقدامات مشترک صورت گیرد.
میزان بجا شده، میزان عودت کننده، حادثات طبیعی، جنگ ها، کمک سرمیاشت نمیتونه که به تمام این نیازمندی ها بسنده باشد. مساعی مشترک تمام سازمان ها لازم از ایران بکنه.
وزارت خارجه ترکیه از شناسایی مسئول حمله اخیر بر یک کلب شبانه در استانبول خبر داده است. این را هم میشنوید که رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ میگوید زندانیان گوانتانامو نباید آزاد شوند. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. نامنی های روز افزون در نقاط مختلف افغانستان نه تنها نگرانی مردم باعث شده، بلکه نماینده های مردم هم به عکس العمل واداشته و اعضای ولسی جرگی کشور موضوع استیضاح وزیر دفاع را مطرح کردند. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروزشان گفتند در اکثر نقاط کشور مردم به دلایل نامنی مناطق خود ترک می کنند و وزارت دفاع باید در این مورد پاسخ بده. هیئت اداری ای جرگه گفته که هرچند تقاضای 20% وکلا مبنی بر استیضاح وزیر دفاع به دستشان رسیده، اما فیصله نهایی در مورد هنوز صورت نگرفته. وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات تهاجمی در برابر مخالفین مسلح آغاز شده که نتایج خوبی را هم در بر دارد. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند ناامنی های جاری اکثر ولایات کشور حوصله مردم را به حد نهایی رسانیده است و وزارت دفاع باید از سوی این جرگه استیضاح و در زمینه پاسخ بدهد. آنان گفتند در اکثر ولایات ولسوالی ها یکی پس از دیگر به دست مخالفین مسلح سقوط میکند و به جای اینکه در ایام زمستان نیروهای امنیتی حرکت های تهاجمی داشته باشند، اما طالبان در حال پیشرفت هستند. عبدالرحمن رحمان عضو ولسی جرگه نگرانی اش را در مورد چنین ابراز میکند.
ولایت قندوزتان در حالت سقوط است. طالبای بغلانتان برای فعلا آمادگی برای جنگ یک نیم ماه دو ماه بعد بهاری خود را دارند. در ولایت سرپولی چه حال است؟ ولسوالی المار دین شب در محاصره طالبان بود. تانوز هم جنگ ادامه داره، نتونستن که نا پس بگیرن. در مارجه و در ناوه تان چی گپ است؟ هر روز هزارها خانه شما ماجر دارن از ولسوالی به ولایت، از ولایت به ولایت دیگری.
همچنان تعداد دیگر اعضای جرگه نیز نگرانیشان را در مورد ناامنی های جاری کشور ابراز داشتند. آنان تقصیر این ناامنی ها را بالای وزارت دفاع افغانستان انداخته، می گویند که فرم استیضاح وزیر دفاع را به هیئت اداری ولسی جرگه سپرده اند. به اساس اصول داخلی ولسی جرگه 20% اعضای ولسی جرگه می توانند برای استیضاح یک وزیر روی سند درخواستی امضا نموده و برای اجراءات بعدی به هیئت اداری این جرگه بسپارند. در این حال مطلع غفاری معاون دوم ولسی جرگه گفت که این سند درخواستی به هیئت اداری سپرده شده، اما افزود که رئیس و معاونین این جرگه تا کنون در مورد تصمیم نگرفته اند.
فرم مشخص برای استیضاح با ما رسیده، تعداد امضاهایی که ضرورت است برای استیضاح پر رسیده. پروسه طور است که به رئیس پارلمان سپرده میشه اوراق که اونا باز امضاها را یک دفعه چک و کنترل کنن و بعدا تصمیم گرفته شود.
این در حال است که برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه روند استیضاح وزیر دفاع را خلاف اصول داخلی این جرگه میخواند. گلپاچا مجیدی یک عضو این جرگه گفت که فرم را باید اعضای ولسی جرگه ملاحظه کنند و کسانی که خواهان استیضاح هستند باید دلایل معجر را ارائه دهند، چون به گفته وی این فرم به گونه پنهانی ترتیب شده و با اکثر وکلا شریک ساخته نشده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید اینکه برخی وکلا خواهان استیضاح وزیر می باشند کار خودشان است، اما افزود که وزارت دفاع همکنون در 16 ولایت این کشور در مقابل مخالفان مسلح 20 عملیات تهاجمی را آغاز کرده که دستاوردهای چشمگیری نیز داشته است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت:
ما همین اکنون هم مچار اولویت که عبارت از اکمال یاشه، البسه، ممر، مهمات و تکنیک پیاده است در اولویت خود قرار دادیم که همین اکنون امروز ما 20 عملیات را در 16 ولایت همین اکنون ادامه دارد. بنابراین چیزی که در امکانات ماست و چیزی که در قدرت ماست به خاطر حفاظت از منافع ملی، حاکمیت ملی و استقلال کشور خود بور راه اندازی میکنیم.
با آنکه همکنون جنگ میان مخالفین مصالحه حکومت و نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف کشور جریان دارد و به نقل از گزارش‌ها طالبان مسلح برخی ساحات را نیز در تصرف دارند، اما نیروهای امنیتی افغان میگویند عملیات آنان در تمامی مناطق ناامن با موفقیت همراه بوده و به گفته آنان سقوط برخی مناطق توانایی مخالفین نه بلکه نشان دهنده حرکت‌های تاکتیکی نیروهای امنیتی افغان میباشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که روسیه در اواخر در امور افغانستان مستقیما و برعلا دخیل شده، با مخالفین روابطه دارم. حتی چند روز پیش یک کنفرانس سه جانبه هم در مورد افغانستان دایر کرده بود بدون ای که نماینده افغانستان دعوت کنه. حال روسیه روی موقف خود در مورد حذف نام گلبدین حکمتیار از لست شورای امنیت ملل متحد غور میکنه. شماری از کارشناسای افغان میگن که روسیه با این کارهای خود در تلاش به نمایش قرار دادن قدرتش در افغانستان و منطقه است. ای کارشناس های افغان امروز با اشاره به موقف روسیه در پیوند به حذف نام گلبدین حکمتیار از لست سیای شورای امنیت ملل متحد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که روسیه می خواهد تا امریکا روسیه را به حیث یک ابرقدرت و یکی از بازیگرای عمده در موضوعات منطقوی بشناسه. در این حال شورای عالی سال افغانستان میگه که کشورهای منطقه به جای تقابل با همدیگه باید در پروسه سال افغانستان همکاری کنند. جزئیات موضوع را سحر لیوال مشنوین.
برخی از آگاهان افغان بدین باورند که روسیه در تلاش نفوذش در منطقه است و میخواهد تا در فیصله های جهانی به حیث یک قدرت بزرگ در برابر آمریکا ایستاده شود. لطیف نظری، یک آگاه سیاسی، روز چهارشنبه با اشاره به موقف روسیه در پیوند به حذف نام گلبدین حکمتیار از لست شورای امنیت سازمان ملل متحد در صحبت با رادیو زودی گفت روسیه میخواهد به آمریکا نشان بدهد که آمریکا نمیتواند در پیوند به مسائل افغانستان و سایر کشورهای منطقه با تنهایی فیصله کند. وی گفت با توجه به روابط اخیر میان روسیه و طالبان، روسیه حراس دارد که با یک جا شدن حکمتیار با پروسه صلح افغانستان طالبان مسلح ضعیف شوند.
روس ها می خواهند که هم در تحولات افغانستان و هم در تحولات شرق میانه که با بحران های مختلف روبرو هست، نقش روسیه از سوی آمریکایی ها بر رسمیت شناخته شود. بنابراین روسیه از طرق مختلف، از ابزارهای مختلف مورد فشار میتونه سر آمریکایی ها تا آمریکا متقاعد شود که نقش روسیه در تحولات بین المللی بر رسمیت شناخته شود.
پیش از این وال استریت ژورنال گزارش داده است که نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لست سیاه مخالفت نشان داده است. وال استریت ژورنال نوشته است که روسیه گفته که برای بیان موقفش در این خصوص به وقت زیادی نیاز دارد. مسکو در حال این موقف را اتخاذ کرده است که برخی از مقام‌های روسی اخیراً پذیرفتند که آن کشور با گروه طالبان مسلح ارتباط گرفته است. حکومت افغانستان چند قبل طبق تعهدات انجام شده در تفاهم‌نامه از صلح با حزب اسلامی برای بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار از لست سیاه برای شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست فرستاد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر نام رهبر حزب اسلامی از لست سیای شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف نشود، روی پروسه صلح این کشور تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، به رادیو آزادی چنین گفت:
انتظار و توقع ما از یک کشوری که او کشور دوست ما گفته میشه، در منطقه هستیم با هم، ای هست که اینها در تقویت پروسه صلح همکاری بکنن. هرگاه حذف نام صورت نگیره، او معلوم داره اثر منفی مقداره به جای.
لطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی، میگوید کشورهایی که در تلاش گسترش قدرتشانند در حقیقت ثبات در منطقه را قربانی اهدافشان میگردانند. همچنان رحیم ستار، یک تحلیلگر دیگر، میگوید تامین صلح و نفع تمامی کشورهای منطقه است و اگر جنگ در افغانستان دامن زده شود، سایر کشورها نیز آسیب خواهند دید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
جمعیت هلال احمر افغانی یسر میاشت گفته آمادگی های لازم به خاطر کمک رسانی برای مردم در فصل زمستان در ولایات مختلف کشور روی دست گرفتن. عبدالرحمن کلانتری رئیس اداری حوادث جمعیت هلال احمر امروز یک نشست خبری در کابل گفت که با در نظر داشت نیازمندی های مردم کمک های یسر میاشت بسنده نیست و باید ادارات و ارگان های دیگه هم در این رابطه همکاری کنند. فرشتان داب و جزئیات موضوع.
جمعیت هلال احمر افغانی میگوید با توجه به میزان بیجا شده ها، عودت کننده ها، متضررین حوادث طبیعی و جنگ های داخلی، کمک های این اداره بسنده نبوده و باید ارگان های مربوطه در این راستا همکاری نمایند. عبدالرحمن کلانتری رئیس اداره حوادث سرمیاش روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با آنکه این اداره آمادگی های لازم را به خاطر فصل سرما برای مردم نیازمند روی دست گرفته، اما این کمک ها کافی نمی باشد.
بسنده باشه و قدر کافی باشه، همگی شمول باشه، متاسفانه نیست، چون امو قدر میزان ضرورتی که در افغانستان هستی از توان ما نسبتاً نیست. کمک سرمیاش با توجه به نیازمندی که در جامعه است، میزان بجا شده، میزان عودت کننده، حادثات طبیعی، جنگ ها، کمک سرمیاش نمیتونه که به تمام این نیازمندی ها بسنده باشد. مساعی مشترک تمام سازمان ها لازم است در رابطه.
آقای کلانتری همچنان گفت که کمک های زمستانی سرمیاش تنها در فصل زمستان نبوده، بلکه تا ختم فصل سیلاب های بهاری یعنی تا ماه های حمل و ثور نیز ادامه دارد. مسئولان این اداره میگویند جمعیت افغانی سرمیاش 12350 بسته مواد کمکی و همچنان در حدود 5.5 میلیون افغانی را در حالت اضطرار در نظر گرفته و قرار است این کمک ها در حالت اضطرار در سراسر کشور برای نیازمندان توزیع گردد. بر اساس معلومات اداره سرمیاشت، این اداره در سال جاری برای 121527 تن در 22 ولایت کشور کمک های غذایی و غیر غذایی نموده و هنوز هم این کمک ها ادامه دارد. از سوی هم اداره عالی مبارزه با حوادث میگوید این اداره آمادگی لازم را به خاطر کمک رسانی برای مردم نیازمند در فصل سرما روی دست گرفته است. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
دوره ملی آمادگی مبارزه با حوادث برنامه زمستانی خود داره. این برنامه ساخته شده امرای اعضای دولت و مؤسسات انجوها و در مجموع تطبیق کننده های این برنامه آگاهی دارن و این برنامه امرایشان شریک ساخته شده.
مسئولان سرمیاشت همچنان گفتند که جمعیت هلال احمر همچنان در بخش انتقال اجساد طی سال جاری توانسته تعداد 332 جسد گروه های متخاصم مسلح را انتقال دهد و همچنان 3000 پیام را برای خانواده های محبوسی نیز رسانیده است. عبدالرحمن کلانتری رئیس اداره حوادث سرمیاشت تاکید کرد که ارگان ها و نهادهای کمک رسان باید در زمینه کمک رساندن برای مردم به خصوص در فصل زمستان توجه جدی نمایند و نگذارند که مردم در این فصل با بوده مواد غذایی و غیر غذایی مواجه شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات ترکیه گفتند مسئول حمله اخیر در استانبول شناسایی کردند. در این حمله بر یک کلب شبانه در شب سال نو 39 نفر کشته شده و 69 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولو 43 تن به شمول همسر مهاجم مظنون در پیوند با این حمله در بازداشت به سر می‌برند. ژاکوار احمدی فشرده گزارش های خبرگزاری های فرانسه و دی پی ای آلمانه پیشکش می کنم.
رسانه های دولتی ترکیه به نقل از مولود چاوش اغلو وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که هویت فرد مهاجم مشخص شده است. اما آقای اغلو در جریان یک گفتگو با خبرگزاری آناتولو از مهاجم نام نبرده و جزئیات بیشتر در این مورد هم نداده است. چند ساعت پیش از این سخنان وزیر خارجه ترکیه، 5 فرد مظنون به داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی در جریان تحقیقات جاری در مورد حمله اخیر در ترکیه بازداشت شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو، 43 تن به شمول همسر مهاجم مظنون در پیوند با این حمله در بازداشت به سر می برند. در حمله شب سال نو بر یک کلوب شبانه در استانبول، 39 تن کشته و 69 نفر دیگر زخمی شدند. مهاجم به سوی کسانی که برای تجلیل از فرا رسیدن سال 2017 در این کلوب گرده هم آمده بودند، 120 مرمی شلیک کرده است. در میان قربانیان شهروندان بیش از 10 کشور شامل هستند. قربانیان از عراق، لبنان، اردن، لیبیا، مراکش، اسرائیل، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، بلژیم، کانادا، جرمنی، هند و روسیه هستند. امجد العزایله سفیر اردن در ترکیه به روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز در مورد این حمله گفت:
این حمله هیچ ارتباطی به اسلام و هیچ مذهب دیگر ندارد. این یک عمل جنایتکارانه بزدلانه بود. خداوند است که در مورد مرگ و زندگی تصمیم میگیرد، نه مردم. بنابراین همه ما باید علیه افراطیت و تفکر تروریستی که در تضاد با عقاید و رسوم مذهبی اسلامی و مسیحی ماست متحدانه بیستیم.
مظنون اصلی حمله بر کلوب شبانه در استانبول هنوز فراری است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، مهاجم پیش از حرکت به سوی استانبول برای اجرای این حمله یک آپارتمان را در شهر قونیه ترکیه کرایه گرفته بود. رسانه‌ها همچنان گزارش دادند که به نظر می‌رسد این فرد در بخش استفاده از اسلحه درست آموزش دیده و برای داعش در سوریه جنگیده است. گروه دولت اسلامی به روز دوشنبه مسئولیت این قتل دست جمعی را به عهده گرفت.
رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ که به دلیل اظهارات جنجال برانگیزش اکثرا سرخط خبرها را می‌سازد، امدفعه در مورد زندانیای گوانتانامو ابراز نظر کرده و گفته که اونا نباید آزاد شوند. این در حالی است که قصر سفید تعهد کرده که پیش از پایان دوره کاری بارک اوباما زندانیای بیشتر را از گوانتانامو انتقال خواهد کردند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
با اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تا کنون رسماً به کارش آغاز نکرده، اما گفته است که زندانیانی که در زندان گوانتانامو به سر می‌برند نباید آزاد شوند. انتقال زندانیان گوانتانامو و مزدود شدن این زندان یکی از برنامه‌های رئیس جمهور باراک اوباما است که قبل از آغاز کارش در 2009 میلادی مطرح شده بود، اما این طرح در آن زمان با مخالفت کنگره آمریکا روبرو شد. زندان گوانتانامو در 2002 میلادی در زمان اداره رئیس جمهور پیشین جورج دبلیو بوش برای نگهداری خطرناک‌ترین زندانیان در مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی ایجاد شد. بر اساس گزارش‌ها در آغاز 779 زندانی در گوانتانامو به سر می بردند، اما اکنون این تعداد به 59 تن رسیده است. صدها زندانی از گوانتانامو تا این سالها یا به کشورهایشان و یا هم به کشور سوم انتقال یافته است و متبقی در این زندان در بی سرنوشتی به سر می برند. اما دونالد ترامپ به روز سه‌شنبه در مورد زندانیان باقی مانده در زندان گوانتانامو در توییترش نوشت: این افراد بسیار خطرناکند و نباید اجازه داده شوند که دوباره به میدان جنگ بروند. اما قصر سفید در واکنش به توییت دونالد ترامپ میگوید انتقال متبقی زندانیان از گوانتانامو قبل از ختم دوره کاری باراک اوباما که 20 جنوری صورت خواهد گرفت. جوش آرنست سخنگوی قصر سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی به روز سه‌شنبه گفت نظر دونالد ترامپ در مورد زندانیان گوانتانامو بالای عملی شدن تصمیم اداره باراک اوباما تأثیر نخواهد کرد و انتقال زندانیان پیش از آغاز کار آقای ترامپ صورت خواهد گرفت. شمار زندانیان در گوانتانامو فعلا 59 تن است، در حالی که سال گذشته این شمار به 105 تن می رسید. آخرین بار که یک زندانی از این زندان انتقال یافت 4 دسامبر 2016 میلادی بود. نهادهای حقوق بشر و سازمان حفظ بین الملل 11 جنوری را به مناسبت 15 سالگرد ایجاد زندان گوانتانامو خواهان راه اندازی یک راهپیمایی در واشنگتن شدند. هدف این راهپیمایی یادآوری از وعده باراک اوباما برای مسدود کردن گوانتانامو خوانده شده است. مارگارت هوانگ رئیس اجرایی سازمان عفو بین الملل در واشنگتن گفته است عفو بین الملل در نظر دارد تا با جمع‌آوری عامیانش به رئیس جمهور باراک اوباما بگوید که گوانتانامو را نمیتوان به رئیس جمهور منتخب امریکا واگذار کرد. به گفته وی رئیس جمهور باراک اوباما در یک اقدام جسورانه در دو هفته دیگر تعهدش را برای مسدود کردن زندان گوانتانامو عملی کند. بنابر گزارش ها بیشتر بازداشت شدگان که در گوانتانامو به سر میبرند رسما مجرم شناخته نشدند. در این میان 23 تن از آنها از سوی کمیته متشکل از نماینده های چندین اداره دولتی ایالات متحده مستحق رهایی خوانده شدند، اما 10 تن دیگر از این زندانیان و دست داشتن در جرایم متهم بوده و دوسیه های آنها نزد کمیسیون نظامی ایالات متحده آمریکا در حال بررسی میباشد.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
در نشست عمومی امروز ولسی جرگه روی مسئله استیضای وزیر دفاع بحث شد. معاون دوم ولسی جرگه که ریاست این اجلاس را بر عهده داشت گفت هیئت اداری فرمه های مشخص را در ارتباط به استیضای عبدالله حبیبی از جانب وکلا دریافت کرده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لیست سیای شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف نشود، پروسه توافق صلح با این حزب با مشکل روبرو خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعاهایی را رد میکند که گویا امور این کمیسیون با کندی به پیش میرود. یک شبکه مدنی برای انتخابات گفته است که تعیین افراد غیر مسلکی در کمیسیون مستقل انتخابات سبب شده تا این کمیسیون نتواند کارهایش را به موقع انجام دهد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه از شناسایی عامل حمله مرگبار در یک کلوپ شبانه در شهر استانبول خبر داده است، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تلاش ترکیه با روسیه برای احیای آتش بس در سوریه و نیز گفتگوهای صلح در این کشور در یک مکالمه تازه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه استقبال کرد. و مردان مسلح با یورش بر یک زندان در جنوب فیلیپین بیش از 150 زندانی را رها کردند.
شنونده عزیز، یک منبع حکومتی بر رادیو آزادی گفته به زودی چهره‌های جدید به جای وزرای سلب صلاحیت شده به ولسی جرگه معرفی خود شدند. جزئیات بیشتری موضوع را در جریان برنامه های بعدی مشنوین، ولی قبل از این که برنامه های هفتوار حقوق بشری با زن در آینه زندگی را بشنوین، همکارم لیزا حیدری با چند خبر اقتصادی با شماست.
تجار افغان و پاکستان امروز نشست را در مورد مواد خوراکی غنی شده ای که از پاکستان به افغانستان صادر می شود در اسلام آباد برگزار کردند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست روی غنی شدن مواد خوراکی به خصوص آرد، روغن و نمک بحث و یک قرارداد در این زمینه نیز به امضا خواهد رسید. او افزود که تجار افغان قبلا تعهد کردند که مواد غنی شده صحی را به طور معیاری به کشور می‌کنند. اداره انکشاف صادرات افغانستان از انکشاف صادرات کشور در سال 2017 نسبت به سال گذشته خوشبین است. سید عظیم مصطفی هاشمی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که راه لاجورد بندر آقینه و خط آهن در بندر حیرتان می تواند در انکشاف صادرات افغانستان کمک کند. آقای هاشمی افزود که در حال حاضر بر علاوه نیازمندی کشورهای همسایه به صادرات افغانی، کشورهای دیگر مانند چین و اروپا نیز سبب شده تا توجه سرمایه گذاران و تاجران افغان بیشتر جلب گردد. این در حال است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان قبل از این از افزایش میزان صادرات افغانستان در 9 ماه اخیر سال گذشته خبر داده است. قیمت مواد خوراکی بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی پاکستانی 1160 افغانی، یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1150 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. قیمت یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و دیزل 44 افغانی می باشد. کرد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 80 پول، یک یورو 69 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 81 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 614 افغانی.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد صابه مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود، برنامه را آغاز میکنیم و در ابتدا از آقای صابه میخواهیم که در مورد ماده 58 قانون اساسی افغانستان معلومات بدهند.
تشکر، با عرض سلام به شما و تمام شنونده های سوار گرامی رادیو آزادی. ماده 58 قانون اساسی در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صراحت داره و میگه که دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر را تاسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت کند. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می‌گردد. چون ماده 58 قانون اساسی برای ایجاد یا یکی از حمایت‌های بسیار قوی حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همین ماده 58 قانون اساسی است که به اساس از این ماده کمیسیون ایجاد شده. گرچه ایجاد کمیسیون یک سال قبل از تصویب قانون، یعنی در سال 1381 در 16 جوزا به فعالیت خود در کشور آغاز کرده و به اساس فرمان رئیس جمهور که او هم یک بنیاد حقوقی قبل از این که به اساس اصول پاریس و توافقات بن تذکر به عالم آمده بود و کمیسیون ایجاد گردید و حمایت بعدیش همین قانون اساسی کشور است که به اساس از این قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون نافذ است و فعالیت‌های خود کمیسیون به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون اجرا می‌کند. وظایف مختلف به خاطر رعایت حقوق بشر این ماده پیش بینی میکنه که کمیسیون از رعایت حقوق بشر باید نظارت کنه که آیا در کشور حقوق بشر رعایت میشه یا نمیشه و ای که چطور از او حمایت بکنه، آیا در صورت نظارت و حمایت چی بهبودی در وضعیت حقوق بشر در کشور ایجاد میشه یا ایجاد شده و همچنان اشخاص و افرادی که میفهمه که یک حق بشری و انسانی از او نقض میشه و یا زیر پا میشه، او افراد و اشخاص میتونه که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کنه.
تشکر آقای صابه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا حال در خصوص تامین حقوق بشر در این کشور چی دستاوردهایی داشت؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در 5 بخش اساسی و پروگرامی که ارتباط بسیار مستقیم با حقوق بشری اشخاص و ادبه کشور داره فعالیت میکنه و در هر بخش پروگرامی دستاوردهای محسوس داره، یعنی که دستاوردهای بسیار خوبی داره. به طور مثال کمیسیون در بخشایی که فعالیت دارد، بخش حقوق اطفال که نظارت میکنه از حقوق اطفال و به خاطر رعایت حقوق اطفال فعالیت میکنه. بخش حقوق زنان، بخش وزارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر، بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و بخش دیگه که فعلا فعالیت از او تکمیل شده، بخش عدالت انتقالی بود که او برنامه تکمیل شده و در هر بخش تورده بسیار خوبه داره. به طور مثال سطح آگاهی مردم از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و شما شاید و تمام هموطنات شاهد بودن که یک وقت یک کسی که زندانی می شد و شکنجه یکی از موارد بسیار حتمی بود، بالخصوص در جرایم امنیت داخلی و خارجی و یا قبلا که به نام جرایم سیاسی یاد می شد، حتمی بود، ضروری بود که در اکثریت جرایم سازمانی هفته موارد شکنجه به حد زیاد بود که کاملا شکنجه کاهش پیدا کرده و گفته نمیتونیم که کاملا از بین رفته، خو کاهش یافته. به می شکل در موارد مختلف که زندانهای شخصی در کشور وجود داشت و صدها زندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسدود ساخته و فعلا حتی زمانی که ما برای یگان اداره میریم، حتی کار شخصی اگر داشته باشیم در به یک اداره میریم و یکی از مسئولین اداره میگه که اگر حقوق بشر وجود نمی داشت حالا اینطور یک عمل باید امرت انجام میدادم، یعنی که یک عمل خشونت آمیز. بنان همین حالت و وضعیت نشان دهنده عزیز که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دستاوردهای بسیار خوبی در عرصه‌های مختلف در کشور داره، در هر عرصه پروگرامی که از او ذکر با عمل آمد.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد صاپه مسئول بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای صاپه، چی مشکلات همواره سر راه فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود داشته؟
یک مشکل عمومی که در کشور بعد به صورت عام وجود داره، به طور خاص با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم مشکل و چالش وجود داره، که در هر کشوری که کمیت قانون ضعیف باشه و وجه فرهنگ قانون گریزی و عدم رعایت قانون در وجه حکم فرما باشه، طبعا مشکلات سر راه تمام ادبا بالخصوص در مورد تطبیق قانون و رعایت حقوق بشری اشخاص وجود داره، که مشکل برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم وجود داره، چرا که هر حقی که نقض میشه به عوض از اینکه قانون تطبیق شوه در موجودیت فساد که در رده بسیار بلند کشور بدبختانه بگویم قرار داره، حکمیت قانون ضعیف است و یکی از مشکلات بسیار عمده و اساسی. و مشکل دیگه که در مورد سر راه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داره، زمانی که از ناقضین حقوق بشر نام برده میشه، یعنی کسایی که حقوق بشری افراد و اشخاص نقض میکنه و یا نام از عدالت انتقالی برده میشه که باید قانون سرشان تطبیق شوه و حق به حقدار برسه، شما ببینید که چی عکس العمل های از طرف اشخاص و افرادی که حتی در دولت قدرت داره و پست های بسیار مهمه هم در دولت در چوکات دولت داره، اونا عکس العمل نشان میده.
تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که اقدامات بعدی کمیسیون به خاطر تامین اتباع کشور چی خواهد بود؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه به خاطر رعایت حقوق بشر تلاش میکنه و به خاطر از اینکه رعایت شود حقوق بشری اشخاص در کشور، موضوع بسیار مهم که یکی از بخش‌های کمیسیون که به نام تعلیمات حقوق بشر که اینا وظیفه مشخص داره که مردم آگاه بساز از حقوق بشری خود، کمیسیون تلاش میکنه که به خاطر رعایت حقوق بشر نظارت‌های خود داشته باشه سر محلات سلبی آزادی، سر حقوق زنان، اطفال، فعال و آگاهی بیشتر بتب.
تشکر آقای ساپه از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در این برنامه با اسعد ساپه مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ماده 58 قانون اساسی که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث شده صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم، شاد و موفق باشید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوست خودی سیاسی میشه.
من او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده گرامی سلام، امید میبریم از جمله بدی ها در امان باشین.
یا ولی سر هرم نکاشی بده زمم نکاشی بده کم کن
دو قسمت ترکی میگه خوارا نبودن ما دیگه تو گپ نشیدیم و ای آخرم خوارا بودن تا تکاتی که انجام
زمم مشرخون شده شی و تو اولش با ایده چی جنین دوان که
خزاده. در سر عدم آگاهی مردم از نوعیت بکارت و استفاده از این موضوع به گونه نقطه ضعف یک دختر به نکاح دو خواهر با یک مرد انجامید، یکی قربانی تهمت و دیگری با نکاح در بعد. آیا این کار از دید قانون و شریعت جواز دارد؟
اگر هیانن جرم مرتکب شده باشه و طبی عدلی ثابت
به یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیست پرداخته خواهد شد. برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب دنبال کنیم. آیا در مورد ماده های قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
هرگاه شخص زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل ننموده و بدون رعایت حکم مندرج ماده 71 قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشد محکوم و نکاح در صورت مطالبه زن مطابق احکام قانون فسخ می‌گردد. ماده 28 قانون منع خشونت علیه زن.
شنوندای عزیز، آسیب پذیری زنان در گذشته و امروز بیشترینه در تقابل خود مردان را داره. به همین مرد سالاری و پشت پا زدن به حقوق زنان تا سرحده که شما را از مردان دساتیر دینی و مذهبی را نیست نادیده می گیرن و زن را چون متاع با رعایت گویا قوانین محلی ناشی از رسوم و انعنات چون برده و کنیز هر طور که خواسته باشن به معامله می گیرن. از او جمله یکی هم آگاهانه و یا ناآگاهانه تهمت بستن بر پاکی و عفت یک دختر بر رسیدن به مقصد، انتقامگیری و یا رهایی از ازدواج اجباری و امثال ای وسیله قرار دادن است. شاید چنین قضیه را تا به حال ندیده و نشنیده باشیم که پدر میگه دو دخترش یک مرد در یک شب به نکاحش در آورده بدون طلاق دادن به خواهر اول و تعیین نمودن عدت بر وی. مروه دختر بزرگ خانواده و عروس دو ماهه یکی از قربانیان این نوع عرف و انعنات در جامعه است که در شب زفاف شوهرش او را به جرم باکره نبودن از خانه بیرون رانده و در همان شب خواهر دومیش را به نام مرحبا در بد و در قید نکاح خود در آورده است.
دو ماه از عروسیم می شود. در همان شب اول تهمت باکرن نبودن را بر من بستند. بعدا ناوقت همان شب خسرانم مرا دوباره به خانه پدرم فرستادند. خسرانم با افراد مسلح به خانه ما هجوم آوردند و خواهرم را با زور کشان کشان با خود بردند. والدین و دیگر اعضای خانواده ام را تا ساعت 11 روز در محاصره داشتند. پدرم میخواست مرا بکشد اما من گفتم باید مرا برای معاینات ببرید تا حقیقت معلوم گردد. من در معاینات شخصی سالم و کامیاب بودم. بعدن عارض شدم و در معاینات دولتی نیز کامیاب بودم. خداوند بزرگ مرا پاک ثابت کرد. نادرخان پدر مروه و مرحبا میگه دختر اولیش مروه را با خوشی به نکاح با آن پسر داده و با رضایت از خانه رخصتش نموده بود. اما در همان شب بعد از گذشت چند ساعت ایوار دخترش برایش زنگ زد و او را دشنام داد و تهدید نمود که تو را و خانوادیت را در آتش خواهیم سوخت. بیا و دخترت را دوباره ببر.
وقتی پدرم، مادرم، برادرم و خانم برادرم آنجا رفتند، برادرم و خانمش را به حیث گروگان در اتاق حیوانات قفل کردند و به افرادشان گفتند که بر خانم برادرش تجاوز جنسی کنند تا اینکه مرحبا دختر دومیشان را در بد بدهند. مروه دختر مرا برهنه و بدون لباس با پدر و مادرم به خانه فرستادند. برادر داماد که قمندان است، سکرتارش با 30 نفر مصالح به خانه هم حمله کردند و تمام عزت خانواده‌ام را پامال کردند. آنان مرحبا دخترم را کشان کشان از خانه بیرون کرده و با خود بردند و بدون دادن طلاق به مروه، مرحبا را نیز به شوهرش نکاح کردند.
اسلام و شریعت در مورد این گونه قضایا چی حکم داره؟ دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دین، ضمن ای که بد دادن دختران را در اسلام حرام میدانه و تهمت به پاکدامنی زن را گناه بزرگ میداند، او توضیحات دیگر نیز داره.
از جمله موارد، حقوق هر انسان برای خودش تعدیه میشه و هر انسان مکلف به اعمال خودش است. در قضیه مذکور اگر اون خانم باکره نباشه، طب عدلی ثابت ساخته باشه، میتونه اگه همی شوهر طلاق کنه، ولی در موضوع طلاق موضوع عدت مهم است. شرط اسلامی آمده که والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. الله رب العزت میگه که زنهای طلاق شده سه قاعدگی را سپری کنند در خانه شوهر، باید سه ماه صبر کنند. بعد از او بازی خانم برای شوهر اول برای همیشه حرام و ممنوع میشه و خواهرش را کس دیگر به ازدواج میگیره. این که در یک شب یک خواهر طلاق میکنه و باز خواهر دیگیش میگیره، این خواهر هنوز در نکاح شوهرش است، در عدت است، واقعا از نگاه شریعت عمل نامشروع و عمل حرام است.
قرار معلوم ویدیوی از مرحبا خواهر دومی مروه در رسانه‌ها به نشر رسیده که میگه به رضایت خودش و والدینش به این نکاح تن در داده. نام مرحبا ولد نادرخان، باشنده ولسوالی خیوه هستم و خواهر بزرگم به نام مروه با ولایت خان نکاح شده بود، اما در شب اول برایش گفتند که دختر نه بلکه زن است و او را به خانه پدر سپردند. بعد از آن ساعت 8 صبح بر رضایت همه خیش و اقارب، حتی پسران کاکای پدرم نیز با من بودند که مرا به خانواده ولایت خان سپردند و در همان ساعت نکاحم را با وی بستند با خوشی. من حالا می خواهم با ولایت خان با خوشی زندگی نمایم. من بسیار خوشحال هستم. با گفته نادرخان، پدر مروه و مرحبا، اونا دخترش را به زور تهدید وادار به اظهار چنین الفاظ ساختند. اما کمیسیونی که از طرف اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای تحقیق قضیه تعیین و بننگرهار فرستاده شده بود، یافته‌های تازه‌تر دارد. سید عبدالغفار سیدزاده، رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخلی افغانستان و رئیس تعیین شده برای بررسی قضیه، میگه
با اساس اظهارات خودم، دختر دومی که مرحبا است، که ما با خوشی و برازات والدین می کار کرده، ما در حضور داشتی خانمایی که در اونجا بودن قدش صحبت کردیم جداگانه و چند دفعه برش گفتیم فشار سرت آمده باشد، تعدید تحقید نشده باشی، میتونی که هر چیز در اینجا برای ما اظهار کنی، ما در خدمتی هستیم. یکی بعدا تحقیق در کجا خواهد بود، خب فعلا دو حالت اظهار کردن. اصلا واقعا با تاریخ 37 نکاح اولی صورت گرفته بود که با مروه بوده، با اساس اظهارات که ما با اونا گرفتیم، اونا رو ساعت 12 بجه شب دوباره به خانه شان میبرند و باز با تعقیب از او نکاح دومی صورت میگرفت و تقریبا حدود 2 ماه سپری شده بود و این مردم به دادخواهی و به ایگپا هم به مراجع ولسوالی شیوه مراجعه کرده بودند و هم به مقامات دیگر در ولایت، ولی مشکل کماکان باقی مانده بود. حیاتی که دراسش ما بودم از ادارات محترم لوی سارن ولی، ریاست محترم عمومی امنیتی ملی و ارگانهای محلی معظم ننگرهار شدیم، قضیه را بررسی کردیم. در نتیجه کمک مردم ما تانیستیم که در ظرف 3 ساعت نفر که به نام دولت خان بود خانم نکاح کرده بود او را گرفتار کنیم، همزمان با او همی خانم دومیش هم که به نام مرحبا است با ارتباط از او به دست پلیس رفتید و ما اینا را انتقال دادیم به قمندانی امنیت.
گفتنی است که گاهی نیز بعضی از عوامل ناشی از اجبار در انتخاب همسر و یا هم ترتیب سن در ازدواج دختران میتونه مشکلات بزرگ بعدی را به بار بیاره. به هر حال بعضی از گفته های نیز وجود داشته که گویا این دو دختر خواهران هم نه بلکه دختران کاکای هم دیگرند. اما آقای سید زاده افزود از روی تحقیقات این دو دختر قرار اظهارات خودشان و پدر و مادرشان خواهران هم دیگرند. همچنان مرحبا که در جای 11 ساله و در جای دیگر 13 ساله گفته شده بود، اما بعد از معاینات عدلی بین سن 17 و 18 سال تعیین شده است. باز هم گفتنی های دیگر را از آقای سید زاده بشنوین.
قسمت خانم اولی که گفتن موضوع بیکارت مشکل داشته، خودش بر ما اظهار کرد که در شبی که من عروسی کردم قبلا به گفته خودم دی بر ما گفتم شوهرم که من تو را عروسی کردم خوشحال نمیشه از پیش من. باز میگم اونجا 100 200 کردیم بود و هم دو سه دفعه کردیم عمل مال جمع را هم انجام داد، ولی باز از پیش من رفتم او بود که باز به صبحش آمدید قضیه دیگه شد و به ظلم خوار دیگه مرا نکاح کردن. زمانی که خانم به تبدی روان کردن، تبدی نظریات خود داده که نیاز نوع حلقوی الاستیکی است، در این نوع بکارت ها بجز در ولادت ها در سایر آلات متضرر نمیشه. از این خاطر این آدم خودم مشکل نداشت. دختر دومی هم تا سنف 8 مکتب خونده بوده و در تحقیقات خودم وارد بود یک خانم هوشیار بود. با وضاحت معلوم شد که در این قضیه ها تخطی های جدی قانونی صورت گرفته بود. همچنان ولسوالی خیوره، کماندان امنیه ولسوالی را و مدیر جنایش از وظیفه سبکدوش کردیم و قضیه را به تحقیق سپردیم. جمع اوراق قضیه را در ظرف 48 ساعت با طرفین ما به اداره تحقیق خشونت علیه زن در اداره سارنولی ولایت ننگرهار با اونا تسلیم کردیم. با جناب والی صاحب بعدی قضیه را پیش بردش با اونا دادیم و همچنان از دو خانومه از تصرف از مردم خلاص کردیم و اون خانه امن تحت حفاظت قرار داریم.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگه کار روی قضیه با جدیت کامل جریان داره و با تکمیل شدن تحقیقات و رجعت دوسیه به محکمه و با جلسه علنی همه در آگاهی بیشتر قرار خواهند گرفت.
در قضیه دو خواهر در ولسوالی خیوه به ارتباط ورقه عریضه که در آن اسامی افراد زی دخل در موضوع ذکر شده بود 13 نفر همه‌شان دستگیر شدند و در نظارتخانه قماندانی امنی ولایت ننگرهار هستند. قضیه‌شان عملاً در سارنولی تحت تعقیب است. همچنان وقتاً فوقتاً از طرف والی ننگرهار با ارگان‌های عدلی و قضایی نیز پیگیری می‌شود. این یک موضوع حقوقی است که ارگان‌های عدلی و قضایی روی آن تمرکز خواهند داشت. هنگامی که قضیه به محکمه رجع داده شود، در آنجا جلسه علنی برگزار خواهد شد و با حضور رسانه‌ها مردم و طرف‌های زی دخل در رابطه با قضیه فیصله صورت خواهد گرفت.
داخل بحث به این نتیجه می‌رسیم که مراجع مسئول، مدافعان حقوق زن و بیش از همه وزارت حج و اوقاف در دادن آگاهی به مردم مکلفند. همچنان اگر شاهد به مجازات رسیدن عاملان خشونت‌های تکان دهنده علیه زنان افغان از طریق محاکم نیز باشیم، در جامعه افغانی ما امکان دارد شمارش موارد خشونت و حق تلفی‌ها نیز کاهش یابد. همچنان در حصول حقوق اساسی و انسانی زنان و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و بهره کشی از زن نقش مهمی داشته باشد. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار.
شام تاری با پیشم بیای چگل پیش رویم کنی خود نمای چگل پیش رویم کنی خود نمای بدامان در شوق گل ها بریزم بشینی تا صبح با پیشم بپای بشینی و تاسم به پیشم بپهاری مرا از تو میده وصل تو ام تو میگوی از دوری و از جدای مرا از تو میده وصل تو ام گویی از دوری و از جدای منم همچو شمعی در آتش نشسته تو پروانه من کجایی کجایی تو پروانه من کجایی کجایی اگر شام تاره با پیشم بیای چوگل پیش رویم کنی خود نمای چوگل پیش رویم کنی خود نمای با دامانت از شوق گل ها بریزم بشینی یا تاسو با پیشم بپایی بشینی و تاسو با پیشم بپایی